أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يزلوا عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها بایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این ایام پایانی رجب با آغازین ماه شعبان محضر مبارکتون میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدانا سید و ساجدین در صحیفه سجادی هستیم. توفیقی است دعای 45 را محضر مبارک خانم ها بایان مطرح می کنیم و به این قسمت رسیدیم که امام چنین فرمود: بار خدایا تو گشوده ای برای بندگانت در بیرا به سوی عفت، به سوی گذشتت، و سمیته توبه، و این درب را توبه نامیدی و قرار دادی علی ذلک الباب برای این درب دلیل و حجتی از کتابت، از وحیت، تا مردمان گمراه نگردند. و گفتی توبو الالله، که اشارت می‌فرمایند به همان دلیل و حجتی که مستند توبه است، که آیه شریف است. خب ابتدا اشاره کردم که نکته بسیار زیبایی که امام در اینجا مطرح می‌کنند گشودن درب است، که خدایا تو دربی رو گشوده‌ای. مسیر هیچگاه برای انسان به سوی خداوند به انسداد برخورد نمی کند. ابوابه للسائلین مفتوحه، دربها همیشه گشوده است، هیچگاه بسته نمی شود. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. هیچگاه مانع ایجاد نمی شود و انسداد در این مسیر برای انسان رونده به سوی خداوند وجود ندارد. برای بازگشت کننده به سوی او همیشه درب گشوده است. و امام برای اینکه استواری بیشتری در سخن خودشون بدهند که این درب دربی است که نام آن توبه است، مستند خودشون رو به کلام الهی قرار میدن و گفتیم که در قرآن کریم از ماده توب ت واو به توب 82 بار استفاده شده است و این ماده در قرآن به این عدد آمده است. و خود کلمه توبه گفتیم که 7 بار، حال یا با الف لام یا بدون الف لام یا با اضافه، 7 بار در قرآن اومده است. بازگشت و رجوع به سوی خداوند از گناه، این میشه ترجمان توبه، از خطا به سوی خداوند آمدن. خب امام از اینجا ورود میکنن به مستند خودشون و دلیل محکمی که از قرآن برای لزوم و ضرورت توبه می آورند. و اشاره کردیم که آیه 8 سوره مبارکه تحریم رو امام سجاد به عنوان مستند خودشون مطرح میکنه که ذات حق می فرماید توبو الالله توبتن نصوحا، توبو بازگردید و رجوع کنید به سوی خداوند. از جنس توبه نصوح، توبو توبتن، رجوع کنید توبه، اما توبه‌ای که نصوح باشد. کلمه نصوح به عنوان وصف توبه مطرح می شود، توبه‌ای که چنین حال و خاصیتی دارد که نصوح است. خب این من تأکید می کنم به دلیل اینکه نکند که گمان کنیم کلمه نصوح احیاناً علم است، یعنی توبه شخصه، اگر این چنین بود نمی فرمود توبتا نسوها به لحاظ قواعد ادبی، باید می فرمود توبتا نسوحن، به روش نسوح توبه کنید، نه توبه‌ای که خاصیت این چنینی دارد که نسوح است. خب پس بنابراین این کلمه ای که اینجا اومده اسم نیست. حالا چرا این رو عرض میکنم؟ چون بالاخره یه چنین ذهنیتی شاید وجود دارد، این رو جماعتی گفتند و بسا در منابع تفسیر هم یه عده‌ای، حالا این شاید از باب استحسان و تفنن گفتند این رو، نه از باب تفسیر آیه شریفه، اما گفته شده است. قد قیل از آله که این حقم و این کذبا، گفته شده چنین چیز. و از همه بالاتر و برتر این رو عرض به خدمتون، مولوی در دفتر پنجم مثنوی مطرح میکنه و در ذیل این آیه شریفه گویا در بیان تبیین آیه به مصداق آیه برمی آید و حکایتی رو نقل می کند از نسوح نامی. گاهی خدمت دوستان یه اشاراتی داشتم به این معنا، یه لطافتی دارد که یه بخشش رو عرض می کنم همین آغاز سخن خدمت دوستان، بعد ورود می کنیم با آیه شریفه. و می گوید که بله، این کسی بود از به نام نسوح بود، مردی پیش از این، شخصی پیش از این نامش نسوح بود، زدلاکی زنان او را فتوح. کسی بود بالاخره، این بیماردلی بود و بالاخره مردی بود اما زن صورت، توانسته بود خودشو در قالب زنان در بیارد و اتفاقا در حمام زنانه دلاکی میکرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. حالا بعد ابیاتی دارد و معرفی میکند، بعضی از ابیاتش بالای 18 سال است و منشوری است، نمیشه خوندونها رو. و عرضم به خدمت حضرت عالی ادامه بیده مطلب رو تا جایی که روزی شازده خانم بالاخره مملکت، دختر پادشاه، آمد به حمام و همون حمام به اتفاقا یه گوهری و یه جواهری از او در میان حمام گم شد. جار زدند و اعلام کردند که همگان متوقف و تمام، هیچ تکان نخورید، باید همه جستجوی بدنی بشن، بازرسی بدنی بشن همه. خب دیگه یک به یک شروع کردن به جستار و به جستجو کردن و این آقای نسوح هم فهمید که دیگه اینجا کار تمام است و دیگه رسوا خواهد شد. تا رسید به نوبت او دیگه اینجا حال عجیبی دست داد به این فرد. من صرفا داستان رو نقل می کنم، اشاره کردم این ماجرا ربطی به آیه شریفه نداره، اما از باب لطافتش میگم خدمت دوستان. و الا بزرگانی مانند مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر و غیره هم میگن در مأخذ این داستان که این داستان بر ساخته ذهن مولوی است، مانند بسیاری از مواردی که خود ایشان یه داستانی رو میسازه و بعد در ذیل اون داستان ساختگی مطالب زیبا و دلنشینی رو مطرح میکنه. خب کار به اینجا کشید و البته یه وقتی هم میگه که این نسوح رفته بود پیش یه بزرگی و از او دعای خواسته بود، سری خواسته بود، ذکری خواسته بود که بالاخره بیرون بیاد، یعنی به فکرش چنین چیزی بود. و بعد اون مرد هم سوز خندید و بگفته ای بد نهاد زان که دانی ایزدت توبه دهاد، امیدوارم خدا به تو توبه ای بدهد. آن دعا از هفت گردون درگذشت، کار آن مسکین به آخر خوب گشت. میگه این مستوجب دعای ولی خدا بوده است که چنین روزی براش پیش میاد و چنین صحنه‌ای، کان دعای شیخ نه چون هر دعاست، فانی است و گفته او گفته خداست، چون خدا از خود سؤال و کد کند پس دعای خیش رو چون رد کند. خداوند که گفته از ادعونی، خودش گفته در رد نمی کند دعا رو، لذا دعای این شیخ بزرگی که برای نسوح گفته بود یه روزی اثر کرد. خب کار به اونجا رسید و که جمله را جستیم، پیش آیه نسوح گش بیهوشان زمان پرید روح. دیگه قبل از این که این صحنه پیش بیاد، وقتی فهمید که ماجرا چیست، رخت ها جستند دوان پیدا نشد، دزد گوهر نیست هم رسوا نشد، همه رو دارن میگردند. تا رسید به آن که آن نسوح از ترس شد در خلوتی، من بر همین قسمتش میخونم برای زیبایی این قسمت. آن نسوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی، پیش چشم خیش و میدید مرگ، رفت و می لرزید و مانند برگ، گفت یا رب بارها برگشتم، توبه ها و عهد ها بشکستم، کردم آنها که از من میسزید تا چنین سیل سیاهی در رسید. من مستحق این روز وحشتناکم و چنین حالتی. نوبت جستن اگر در من رسد، اگر این نوبت بتونم فرار کنم از این ماجرا، نوبت جستن اگر در من رسد، وه که جان من چه سختی ها کشد. قول میدم که درست جبران کنم. در جگر افتاده هستم صد شرر، در مناجاتم ببین بوی جگر. خدایا سوز دل و خون جگر دارم ناله میزنم. این چنین اندوه کافر را مباد، دامن رحمت گرفتم داد داد. کاش کی مادر نزادی مر مرا، یا مرا شیری بخوردی در چرا. ای خدا آن کن که از تو می سزد، که زهر سوراخ مارم می گزد. جان سنگین دارم و دل آهنین، ورنه خون گشتی در این رنج و حنین. وقت تنگ آمد مرا و یک نفس، پادشاهی کن مرا فریاد رس. پادشاهی کن مرا فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی. توبه ام بپسیر این بار دگر، تا ببندم بهر توبه ست کمر. من اگر این بار تقصیری کنم، پس دگر مشنو دعا و گفتنم. دیگه اگر این بار شکستم توبمو، دیگه خدایا هر کار میخوای با من بکن. این همی زارید و صد قطره روان عشقا میریخت. این همی زارید و صد قطره روان، که در افتادم به جلاد و عوان. تا نمیرد هیچ افرنگی چنین، افرنگی فرنگی به اصطلاح کافر در ادب فارسی به این معنا به کار برده میشه. تا نمیرد هیچ افرنگی چنین، هیچ ملحد را مبادا این هنین. نوها می کرد و بر جان خیش، روی اسرائیل دیده پیش پیش. ای خدا و ای خدا چندان بگفت، کان در و دیوار با او گشت جفت. هم ناله شد با او در و دیوار، اون چنان سوگ و سوز در جان او بود. در میان یارب و یارب بود او، بانگ آمد از میان جستجو. یک مرتبه گفتن که نوبت تو شد، تا که اسم نسوح رو صدا زدن برای بازرسی بدنی مدهوش شد. حالت مدهوشی به او دست داد از خوف و ترسی که پیش آمد. یک بار بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گمگشته آن در یتیم. گفتن تمام شد، اون جواهر شاهزاده خانم پیدا شد، اهل حمام همه در امانی. یافت شد و در فرح در بافتیم، مژدگانی ده که گوهر یافتیم. آن غریب و نعر و دستک زدن، پر شده حمام قد زال الحزن. مشکل حل شد و نگرانی تمام شد و دیگه شروع کردند بالاخره ماجرا رو. آمدند و چون گمانشون به این بود از اون حلالی میطلبیدند و میگفتند ما را ببخش که چنین شد و اون چنان شد. بعد یه ابیات خیلی زیبایی را از زبان نسوح میگند مولوی که فوق العاده دلنشین. خواهش میکنم عزیزان مراجعه کنید، خودتون بخورید. من فقط بر اون همون حالش میخواستم بگم که ایشان میگوید که توبه نسوح این است، یعنی حالی که این فرد دیگه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، به حالت اضطراری رسید که دانست هیچ راه خلاصی نداره. وقتی به این حال رسید، این توبه نسوح است، یعنی توبه‌ای که دیگه کاملا نسوح بیچاره که دانست هیچ خلاصی ندارد، به تمام وجود و معنا آمد به نزد خداوند، توبه کرد و رجوع کرد و خداوند توبه اون رو پذیرفت. این داستان. حالا برمیگردیم به خود کریمه مبارکه و آیه شریفه و رأی تفسیری رو در اینجا ببینیم که ماجرا چیست. کلمه نسوح دو ریشه لغوی دارد عزیزان، چون ناچارم دیگه، چون استناد امام است و وجود مبارکشون این رو دلیل قرآن و وحی بر توبه می دانن، لذا باید آیه رو به مقدار متوسطی خدمت عزیزان بازگو کنم، نه به حد تفسیر تفصیلی که در جای خودش گفته شده است در سوره تحریم. کلمه نسوح دو احتمال لغوی در اون وجود دارد. یکی این که از ماده اصل ناسح و ناسح الاصل گرفته می شود. اصل لیس فیه شمعون، اصلی که در اون به اصطلاح موم نیست، خالص خالص است، این رو میگن ناسح. خب به چه معنا؟ نسحه به معنای خلصه، ناسح یعنی خالص. به این معنا توبو الالله توبتن نسوحا، توبه کنید به درگاه خداوند، توبه ای خالصانه، توبه ای که یک دست، توبه ای که در اون هیچ قشی نباشد، هیچ ناخالصی نباشد. یعنی چه؟ یعنی توبه ای که از تمام اجزا و درون انسان برمیخیزد. من ببینید این جمله رو اضافه کنم ماورای اون چه که دیشب عرض کردم. در حقیقت عزیزان، توبه برترین انقلابیه که در عالم انسانی پیش می آید. یعنی برترین انقلاب و تحولی که برای یک انسان پیش میاد در جهان آفرینش، نام اون توبه است. چون حقیقت توبه به معنای واقعی، اگر این توبه ای باشد که خداوند می فرماید با همین معنای لغوی که دارم عرض می کنم، یعنی جایی که تمام وجود انسان متحول و زیر رو می شود، به جایی که اگر دست پرورده و نان خورده سرسپرده نظام فرعونی است، به جایی می رسد کارش که می گوید انا الی ربنا لمنقلبون، ساهران نظام فرعون در مواجهه با موسی کلیم به جایی میرسن که میگن انا الی زیره، هر کار میگن لأصلبنکم فی جزوع النخل، تک تکتون رو به دانه دانه خرما، به نخل خرما آویزان خواهم کرد، به صلیب صلابه میکشم شما رو، دست راستتون پای چپتون معکوس میزنم و قطع میکنم، لازیره انا الی ربنا لمنقلبون. هیچ مشکلی نداریم، هر کاری میخوای بکن، کت کیدست مکس اس ایک، هر کاری بلدی فرعون انجام بده. چرا؟ چون در وجود ما یه انقلاب پیش اومده، ما یه تحول بنیادین درونی داریم. این خیلی مهمه عزیزان، که انسان از درون متحول بشه، متأثر از شرایط به تعبیر این دوستان و این بچه های امروز خودمون جوگیر نشه، بلکه درون و جان انسان زیر رو بشه، دیدگاه انسان متحول بشه، به دنبال اون روش فعلی و عملی انسان متحول میشه. این حقیقت توبه است که نیاز به یک تحول یک دست خالصانه درونی در وجود انسان دارد، که این اتفاق اگر نیفتد توبه صدق نمی کند، نسوح نخواهد بود. پس اولین معنا اینه که توبه نسوح یعنی توبه یک دست و خالص، توبه که در تمام وجود انسان انزجار از حالت پیشین آمده است، ندامت و پشیانی از وضعیت قبلی اومده و آدمی سر بر خط حال و وضع جدید در حرکت و در حال است. بارها اشاره کردم، نه اینکه بگوییم سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، اون نه. لذا اولین نکته‌ای که در توبه وجود دارد الندم فی القلب، ندامت قلبی است عزیزان. این که انسان از درون پشیمان از هر آن چیزی است که انجام داده است، یعنی تلیعه توبه از اینجاست، از پشیمانی قطعی درونی است. اگر هنوز در دل انسان مزه‌ای از حالات پیشین و رفتارهای پیشینه، اما تحت یه شرایطی، یه تبلیغاتی، یه شنیدنی‌هایی، یه مقداری پشیمان میشه از حال خودش، متزلزل میشه، این توبه نسوح نیست، افاقه نمی کند، کارایی ندارد، بلکه باید به تمام معنا انسان حالت پشیمانی به انزجار از رفتارها و شخصیت گذشته خودش براش دست بده. بعد ازمار و انلایعود میشه جزء دوم، یعنی بعد از این پشیمانی دیگه تصمیم قاطع میگیره که دیگه بازگشتی به حالت قبلی نداشته باشه. نمیشه گفت به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، خیر، بلکه به تمام معنا ازمار و انلایعود از تصمیم عدم بازگشت به وضعیت پیشین برای انسان پیش میاد. این مضامین خیلی زیبا در بیان معصومین، اجازه بدید کوتاه من یکی دو نقل رو فقط صرفا اشارتی بکنم در این باب. معاذ بن جبل: یا رسول الله، ما توبة النسوح؟ معاذ بن جبل این صحابی از پیامبر سوال کرد که توبه نسوح چیست؟ قال ان یتوب التائب، این که توبه میکنه توبه کننده، ثم لا یرجع فی ذنبن، دیگه بر نمیگرده به هیچ وجه به اون گناه قبلی، این بود دوم که عرض کردم، کما لا یعود اللبن فی الذر، همینطور که شیر بعد از دوشیده شدن دیگه به پستان این حیوان بر نمیگردد. اما اون بود دیگه که اشاره کردم، سألت ابا صباح کنانی، سألت ابا عبدالله علیه السلام، این صحابی با وفای امام صادق میگه از امام سوال کردم، ان قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، فرمودن امام یتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه، همون نکته قبلی رو به این شکل. اما این بعد اولیه، اونی که اشاره کردم به خلوص در بازگشت، و اون سألت ابا الحسن از وجود و مبارک حضرت موسی بن جعفر سوال کردم علیه السلام، ان التوبه، ان توبه نصوح ماهیه، توبه نصوح چیه به نظر حضرت عالی؟ البته نوشته از مکاتبه فکتب علیه السلام برام نوشتن که ان یکون الباطن کظاهر، اینه که باطن همونی باشه که در ظاهر نشان میدی، یعنی یک دستی و خلوص. واقعا پشیمان شدی، این که داری میگه استغفر الله، این برخواسته از پشیمانی باطنی و قلبی باشه. و افضل من ذلک، و افضل من ذلک، و با فضیلت تر از، و با فضیلت تر از آن باشد، یعنی باطنت زیباتر از ظاهرت باشد. همین امروز عزیزی بزرگی عرض به خدمتون، از دوستان سوال میکردن، میگفتن که من گمان میکنم که شاید ظاهر من بهتر از باطنم باشه، چه بکنم؟ گفتم خیلی فکر خوبی است، خداوند هدایت کرده شما رو که به این فکر افتادید و این به ذهنتون اومده. خب حالا ما دو راه داریم، یا اینکه باید ظاهرمون رو بد کنیم مثل باطنمون، یا باطنمون رو به کنیم مثل ظاهرمون. بیایم ظاهرمون رو خراب کنیم؟ خیر، ما کم چه کاری نمی کنیم. پس خود این راهکاریست برای اینکه برگردیم ببینیم چه چیز درون ما با برون ما ناهمگون و ناسازگار است، بشناسیم آسیب رو و یک به یک در صدد زدایش بر بیایم و بتوانیم این و حسن الباطن فوق ما علن ما عقبه القبی فیزی الحسن، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم، و نیک کن باطن را همان گونه که ظاهر تو شایسته است، ما عقبه القبی، چقدر زشت است، زشتی که لباس زیبا بران بپوشانند. فوقلاده گفته است این مرد در اون ارجوزه نجفیه و اون منظومه بلند فقهی که ایشان دارد. همینطور باز مجدد از صادق علیه السلام، التوبه النصوح ان یکون باطن الرجل کظاهره و افضل. توبه نصوح اینه که باطن انسان بهتر از ظاهرش باشد. اگر به ظاهر داره ناله میزند استغفر الله ربی و اتوب الیه و بالاخره داره چنین و چنان، اما تا زمانی که اون باطن همگون با ظاهر نباشد، اون ندامت و پشیمانی در درون نیاید و مزه زشتی و خطا و گناه از کام نرفته باشد، صدق چنین توبه‌ای نخواهد شد. این یه معنا، توبوا الی الله توبه نصوح، این گونه به سوی خدا برگردید. اما این کلمه نصوح یه معنای زیباتر داره، یه معنای دیگه داره، یعنی ریشه لغوی از ماده نصاحت و ثوب، نصاحت و ثوب یعنی دوخت و دوز جامه. با این توضیح که بالاخره گاهی شما این پارچه رو میخرید، به قول دوستان این فاستینی رو میگیرید، میدید خیاط محترم و برش میزند و به قامت شما و یک کتی شلواری قبای عبایی چیزی برای شما میدوزد. اما گاهی نه، این نودوزه دیگه، گاهی نه، شما جامعی دارید و این جامعه دوچاره مشکلی شد، یه بالاخره میخی چیزی گیر کرد به این لباس و این یه پارگی در این ایجاد شد. خب حالا در گذشته این متداول بود، الان شاید مقدار اینطور نباشه. یه خیاطایی بودن که کارشون این بود و چنین جامعی رو دوخت و دوز میکردن. به اونها چی میگفتن در فارسی؟ رفوگر. اینا رفوگری میکردن. خاطرم هست تو مشهد در همین بازارچه سراب یه رفوگری بود، ما رد میشدیم گاهی میرفتیم مدرسه اینا میدیدیم اون دیگه، بعدها جمع شد، سالهاست جمع شد اون مغازه و تبدیل به همین احتمال فسفودی چیزی شده مثلا، فرض بفرمایید. بله، عرض به خدمتون این چی میشد؟ اتفاقی که میافتاد در این پارچه پاره، یعنی تار و پود این لباس از هم گسسته میشد، بعد این میومد این تار و پود رو به هم متصل میکرد، میدوخت اینها رو رفو میکرد. به این میگفتن ناسح، در کلام عرب به این ناسح گفته میشد و این عمل میشد نصاحت و ثوب. خب حالا به این معنای دوم توبه الالله توبتا نسوها، توبه نسوه کنید. یعنی چه؟ میدانید عزیزان هنگامی که انسان عصیان میکند، گناه میکند و به خطا میرود، اتفاقی که میفتد ارتباط خودش رو با خداوند سبحان دیگه کم کم به تدریج میبرد. یعنی اگر آدمی ادامه به خطا و اشتباه بده، اتفاقی میفتد که قرآن از اون تعبیر به چه میکند؟ جرم. بعد میشه مجرم، ان المجرمین فی ضلال و سعر، مجرمین چنینند و امتاز الیوم ایها المجرمون، در قیامت جدا میکنن مجرمان رو از بقیه. مجرم یعنی چی؟ یعنی من اجرمه، کسی که اجرام کرده است. اجرام یعنی بریدن و رد کردن در لغت عرب. خب ما با گناه رابطمون رو با خداوند پاره میکنیم عزیزان، جدا میکنیم. آیا راهی وجود دارد؟ بله، توبوا الی الله توبتن نسوها، بیایید توبه کنید، بازگردید از مسیر توبه به سوی خداوند، که خاصیت توبه این است که نسوه است، یعنی دوخت و دوز میکند روابط پاره شده و گسسته بین شما و پروردگارت. چقدر زیباست حقیقت توبه، مجدد رفو میکند این پارگی های ایجاد شده بین عبد و خالق را، و من رشته محبت خود از تو می برم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شود. به جایی می رساند این دوخت و دوز دوباره رابطه که همان گونه که خداوند می فهمد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، آقا خداوند دوست می دارد اونهایی که در راه او مقاتله می کنند، که انهم بنیان مرسوسند، مثل ستونهای محکم و بنیانهای قوی و استوار، سبت و استوار می جنگند در راه خدا، جان می دن، خون می دن. خداوند چقدر اونها رو دوست دارد؟ ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، با همون ادبیات و بیان خدا دوست می دارد توبه کنندگان را، در همون پایه داره مطرح میکند. یعنی اونها که در برون جهاد میکنن، کسی که توبه میکند جهاد درون میکند، بلکه جهاد اکبر میکند، بلکه داره با این نفس میجنگه و این نفس افسار گسیخته رو داره مجدد میاره به مسیر الهی و میارش در وادی درست، و این پیمانها و رابطهای پاره شده رو مجدد دوخته است و رفو کرده است. این تعبیر زیبایی است که خداوند برای توبه به کار میبرد. توبوا الی الله توبه نسوها. شرط امانت اینه که، حالا نکته سوم رو هم بگم، حالا در اینجا از عرض به خدمتون عاصم، یه قرائت دیگه ای در این کلمه نسوح داریم، اونم با ضم نونه، نسوح. توبوا الی الله توبه نسوها. اگر نسوح باشه، نیست الان در مصحف ما این قرائت نیست، اما جزء قرائات بالاخره هفتگانه، عاصم میگه از 14 تا روایت از 7 قرائت این، عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اگر این قرائت باشه، کلمه نسوح دیگه اونجا معنا از ماده نصحه. نصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. به این معنا شما ناصح رو خوب میشنوید دیگه، میشناسید. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ناصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواه. بعد اینجا مفعول لعجله میشه، توبوا الی الله توبه نسوها، یعنی توبوا الی الله، توبه کنید به درگاه خداوند، لنصح انفسکم، اگر خیرخواه خودتونید برگردید. خیر شما در این است که تقابل با پروردگارتون نکنید، در مسیر اطاعت شیطان قدم بر ندارید. این خیر شما نیست که در وادی شیطان و ولایت شیطان بروید. اگر خیرخواه خودتون هستید و واقعا خیر خودتون میخواید، برگردید به سوی پروردگار و سر بر آستان او بنهید و در مسیر طاعت او حرکت کنید. این هم معنای سومی که برای کلمه نسوح وجود دارد. فرمود توبوا الی الله توبه نسوها، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کلمه عسى للاشفاق و طمع، برای امید و به اصطلاح میل و رغبت ایجاد کردن میاد، البته در مورد انسان ها، در مورد خداوند لعل و عصا ایجاب، و در مورد خداوند قطعیت شک و تردیدی نیست در فعل الهی. اما برای اینکه انسان ها یه قدری خیلی گاهی هم یه امری رو برای خودشون مسلم و قطعی ندانن و از شروط و چارچوبون خارج بشن، عصا و لعله در قرآن میاد، بارها مثال زدیم کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند بر شما لازم کرده است روزه را، همان گونه که پیشینیان هم داشتن، باشد شاید که شما، امید است که شما با روزه داری به تقوا برسید. خب چرا لعله؟ مگر روزه قطعا تقوا نمیده؟ چرا میده؟ چرا پس خداوند فرمود لعله؟ آیا جای شکی است؟ نه، جای شک نیست. جای این است که گمان نکنید صرف دهان بستن روزه داری است و تقوا می آورد، بلکه این روزه یه شرایطی داره، در کنارش باید آدابی رعایت بشه. این صرف این نیست که دهان ببندید نخورید نیاشامید مباشرت نکنید، بلکه خیلی مسائل دیگه هم در کنارش هست. باید چشم هم کنترل کنید، باید این زبان رو هم کنترل کنید. به تعبیر روایات هر عضو بدن انسان یه امساکی داره، یه حفظی داره که مجموع همش میشه روزه. این در مضمون روایات داریم ها، با همین معنا که عرض میکنم، روزه چشم، روزه پا، روزه دست، بعد مجموعش میشه لعلکم تتقون وقتی که چنین میشود. در اینجا هم فرمود توبوا الی الله توبه نصوحا، بعد عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید است که خداوند در این صورت معف کند سیئات شما را. خب این که عسى میفرماید به دلیل اینکه اینجا هم همینطور است، اگر کسی آمد توبه کرد، خب بالاخره این توبه اگر بخواد به بار بنشیند یه شروطی داره، یه آدابی داره در کنارش دیگه، بالاخره بازگشتی نباید باشد. چه باشد اگر لذتهایی در حرام برده است، باید اینها رو جبران کنه با، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، با طاعات، با خدمات، خوشیهایی که دیده است، اینها رو باید بالاخره جبران کنه، و الا نمیشه اون توبه‌ای که باید باشد. لذا عسى میفرماید، عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم، بیایید توبه کنید، چنین توبه نصوحی، بعد امید است که خداوند یکفر عنکم، کفر یکفر تکفیر از ماده کفر میاد، تکفیر به معنای المحو و الغفران، یعنی محو کردن و به اصطلاح پوشاندن از میان بردن، هم معنای محو داره، هم معنای غفر داره، هم معنای ستر داره، هم پوشاندن است هم از بین بردن، پوشاندنی که دیگه محو میشه. ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما توبه کنید خداوند سیئات مسلم و قطعی ثابت شده شما را محو میکند و تکفیر میکند. خب این خیلی جمله عجیبی است عزیز، یعنی امر واقع شده و خطا و گناه انجام شده رو خدا به برکت توبه چه می کند؟ برمی دارد. آیا این عجیب نیست؟ خیلی عجیب است. چهار راه خداوند برای این کار قرار داده است در قرآن که گناه محقق شده و انجام شده برداشته می شود از پرونده ی انسان. چهار راه براش قرار داده است. یک، اجتناب از کبائره، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. چه بشارت بزرگی است. اگر شما کبائری که خداوند، گناهان کبیری که خدا شما را از اونها نهی کرده به کناری بذارید، پاداشتون اینه که خدا بعضی از این گناهان دیدگتون، این سیئاتتون رو تکفیر میکند، محو میکند، از میان میبرد. این یک. دو، اساساً این که انسان بعد از اینکه زشتی‌هایی در زندگی انجام داده، همین جمله قبلی که اشاره می‌کردم، بیاد یه خوبی‌هایی را، یه فضیلت‌هایی رو انجام بده. ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنات و کارهای نیک شماست که موجب میشه به فضل الهی سیئاتتون به کناری میرود و از صفحه رفتار شما و عمل شما محو میشه و برداشته میشه. این دو. سوم توبه است، همینی که اینجا داریم میخوانیم که توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، به برکت توبه کار انجام شده و گناه انجام شده رو خداوند بر میدارد، عزیزان محو میکند، محو میکند از عمل انسان و به کناری میزند. حالا گفتیم اون چهارمیش هم دیگه مسلم است، اون دیگه تیر خلاص آخرین امید است و چیزی نیست جز شفاعت، که به شفاعت هم با شرایط و ویژگی هایی در یه خصوصیاتی این اتفاق میفتد با آداب و چهارچوب خودش. فرمود ان یکفر عنکم سیئاتکم، این توبه نصوح چه میکند؟ کاری میکند که سیئاتتون محو میشه، از پرونده میرود و چقدر یه روایاتی داریم اینجاها لطیفه عجیبه که مثلا یعتاب عبد یوم القیامه، این انسانی فردای قیامت میاد، بعد صحیفه عملشو میدن، از قبل سر به زیر و سرفکنده دیگه میدونه یه صفحاتی رو خودش میدانه، شبیه در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، باز میکنه نگاه میکنه میبینه نیست، بعد یه چیزای دیگه میبینه، اصلا میبینه یک خوبی های یه فضائل یه چیز میبنده. این رو به تعبیر ما به ادبیات خودمون عرض میکنم، حالا این بستن و باز کردن به این شکل نیست، اونجا میبنده و میگوید که ببخشید به فرشتگان الهی این اشتباه شده است، مثل اینکه مربوط به من نیست. میگن نه، این مال خودت، این مال توست، اما از اونجاست که تو صادقانه الا من تاب و آمن و عمل صالحا، به تمام معنا توبه کردی، برگشتی، جبران کردی، لذا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه تنها خدا سیئات تو رو برده است، بلکه تبدیل کرده اینها رو به چی؟ به حسنات. آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چون ناکرده. به تعبیر بوسعید ابوالخیر، یا به تعبیر اون گفتگوی بین حالا بو علی و بوسعید که این احتمالا قول بو علی است. خب فرمود ان یکفر عنکم سیئاتکم، این امید هست که خداوند این سیئاتتون رو به برکت چنین توبه میبرد. حالا کلمه تکفیر یه معنای دیگه هم داره که اونم جالبه، اگر اون معنا هم اینجا باشد، باب تفعیل است، از معانی باب تفعیل زدودن یه چیزیه، مثل تمریض یعنی ازالت المرض، ممرض یعنی کسی که بیماری رو از انسان دور میکند، انا امرضه یعنی من درمانش میکنم، پزشکی این رو میتونه بگه، تمریض یعنی زدودن بیماری و مرض، تکفیر هم یعنی ازالت الکفر و الکفران، ان یکفر عنکم سیئاتکم، با این توبه خداوند کفرها و کفرانها رو از وجودتون میبرد، سیئاتتون رو که میبرد اونها رو هم میبرد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و خدا به برکت این توبه از بابی که امام فرمودن، دربی که فرمودن خدا براتون باز کرد، به کجا میرسد این درب؟ اندرون چه جایی میبرد توابین و توبه کنندگان را؟ یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، مستقیما وارد میکند به بهشت ها و جنت هایی که تجری من تحت الانهار، از زیر اشجار اون و درختان اون نهرها روان است، تو که استعذار دارید خداوند با توجه به این که ما ذوقمون رو در دنیا ذات حق چنین قرار داده که مأنوس به تراوت و به بستان و به زیبایی های طبیعی هستیم، وقتی میخواد توصیفی بکند که ما بیشتر لذت ببریم و لمس کنیم از بهشت، از اون کف و سطح اول بهشت با این تعابیر پرتراوت و بالطافت یاد میکند. کی این اتفاق میفتد؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، الله اکبر، این در عالمی است و وقتیه که لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی که اوج حاجت و نیاز انسان هاست و وعده الهی این است که خداوند آن روز لا یخزی الله، اخزا از ذل و الحقاره به معنای تحقیر و توهین و رسوایی و ذلت، روزی که آن روز خداوند هیچ پیامبری را و الذین آمنوا معه و پیامبر و کسانی که با پیامبرشان با پیامبر الهی ایمان آورده اند رو به ذلت و حقارت نمی افکنند، روز عزت اونهاست، روز سربلندی اونهاست، برخلاف اون که فقال الذین اوتوا العلم، عجیب این آیه تکان دهنده 27 نحرفه، وقال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم و السوء على الكافرین، رسوایی ها و حقارت ها امروز بر کافران و از آن کافران خواهد بود. در چنین شرایطی توابین میشن جزء کسانی که والذین آمنوا معه، همپایه پیامبران، مشمول کرامت ارجمندی خداوند می شوند و خزی و رسوایی و تحقیر و حقارتی اون روز ندارند. لا یخز الله النبی والذین آمنوا معه، تازه شروع میشه لذت و شیرینیش. حالا این پیامبر النبی دیگه از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی خاتم، اللهم صل علی محمد. نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم. بعد این مؤمنینی که اومدن، این توابین، نورهم یسعى، نور آنان شتاب میکند پیش روی آنان و در دست راستشان. دیگه مقداری باید بگم دیگه خدمت دوست، یعنی چی نور اینها؟ نور این مؤمنین چیه؟ اصلا نور یعنی چه؟ برخه ما در قرآن میدونیم دو تا نور داریم، میگه نور مادی داریم یا نور فرامادی داریم. یعنی یه نوری است که والذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، یه نوری است که خورشید و فلان و این فوتون ها و این نور فیزیکی که داریم این هاست. اما یه نور، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، مردم برای شما از سوی خدا نور اومده که این نور چیه؟ کتاب مبین است، قرآن. قرآن نور است. چرا؟ چون الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. خداوند وجود صاحب بقعه مبارکه طوس، حضرت علی ابن موسی فرمودند الله نور السماوات والارض ای هادن لأهل السماوات والارض. این نور یعنی هدایت، خداوند نور یعنی هادی است، هدایتگر است. پس همونطور که شما با نور ظاهری راه رو پیدا میکنید، در یه اتاق تاریک چراغ رو میزنید، بعد مشخص میشه چی کجاست، هدایت میشیم. به هدایت الهی در قرآن چه گفته میشوند؟ نور، چون نشان میدهد. نور یعنی هدایتگری خدا، خداوند منور است یعنی هادی است برای انسان ها. خب خداوند نور است، هادی است، قرآن وحی نوره. کسانی که این وحی رو هم میارن تبیین میکنن برای جامعه و مردم، یعنی پیامبران، اونها هم چی اند؟ اونها هم نورن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر تو سراج منیری، تو وجودت شمع جمع آفرینش، تراز کارگاه اهل بینش، تو وجودت شعله تابان افروختگی و شمس فروزان هستی و آفرینش هست. خداوند هدایتگر نور، وحی نور، پیامبران الهی نور. تعالیم و آداب و دستوراتی که بر اساس وحی داده می شود نور. می آید که یخرجهم من الظلمات الی النور. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. عمل کردن به این کتاب پیامبر مردم را از ظلمت ها به نور میبرد. یعنی تمام آموزه هایی که ما گفته شده، چه عبادات چه غیر عبادات، فرقی نمی کنه. اگر صلات است، اگر زکات است، اگر خمس است، اگر وضو است، اگر عدالت فرضی است، اگر انفاق، اگر معاونت اجتماعی، همه اینا نوره در قبال ظلمت ها. همه اینها ماهیتشون عزیزان هنگامی که به اون سو منتقل میشه در اون عالم نوره. لذا در روایت میخوانید الوضو نورون، اصلا ماهیت وضو نوره. پیامبر فرمودن امتی الغر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضو. وقتی امت من وارد قیامت میشن میدرخشند، نور پیشاروی اونها میاد. همین آیه شریف که این وضوشونه، که این اثر وضوشونه. لذا میگید الوضو علی الوضو نورون علا نور، وضوح بعد از وضو نوره، بر نور است. همه چیز صداقت نوره، امانت نوره، همونطور که کبر ظلمت، ظلم ظلماتون یوم القیامه، ظلمت است عزیزان، ظلمت است. فرمود اینها والذین آمنوا معه نورهم، این همون توابین انها، نورهم یسعى بین ایدیهم. نور اینها یعنی نور اعمالشون، یعنی ماهیت عملی که بر اثر هدایت انجام دادن. یسعى بین ایدیهم، بین ایدیهم پیش روشون، و به ایمانهم و از دست راستشون یسعى. این نور میشه تابد، یعنی این ملکوت اعمال و این ماهیت اعمال پیش فرستاده و پیش انجام داده اینا پیش روشون و از دست راستشون حرکت میگه. حالا میگم علت این پیش و دست رو، دست راست رو عرض میکنم. اما این یسعى رو هم دقت بفرمایید، یسعى به از ماده چی؟ سعی، سعی، شتاب، کوشایی، شتاب. می شتابد، نه اینکه می رود. این سعی چیه؟ این شتاب نور اینها به این اعمال، این همون سعی است که ولیس للانسان الا ما سعی، این همون سعیه که در دنیا داشتند. اونایی که سلانه سلانه حرکت نمی کردن، می دانستن وقت تنگ است و اعمال بسیار. اونایی که می دونستن باید انضباطی داشته باشن، کمر رو محکم ببندند. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، باید به تمام معنا جد و جهد کنن تا خداوند بگشاید درها رو پیش روشون. اینا می دونستن که ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای عاشقیشی و گرندان بلاکش باشد. الان داره اعمالشون میشه تابد یسعا نور هم، حالا فرمود بین عهیدی هم پیش روشون. خب چون اعمال رو پیش فرستادن دیگه، قدمو لانفسکم، پیش بفرستید اعمالتون رو، چون پیش فرستادن پیش روی اینها داره اعمالشون حرکت میکنه. اما که به ایمان هم، ایمان یمین از راستشون، خب این دیگه میدانید دیگه همون تقسیمی که اصحاب المیمنت و اصحاب المشعمه، بالاخره راست و چپی که یکی نشانه یمن و دیگری نشانه شؤومت و بد یمنیست و بدیست پلشتیست، این همونه. شمال اون که شیطان گفت لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، خدایا میام از چهار طرف بندگان تو رو محاصره میکنم، از پشت سر رابطهشون رو با تو قطع میکنم، پیش رو ارتباط اینها رو با معاد و فردا قطع میکنم، از طرف چپ میام از طریق زشتی ها پلشتی ها خبائث در اینها ایجاد میکنم، زین لهم الشیطان، میآرایم براشون شهوات و امیال رو، میرن تو این وادی شمائل. از یمین هم حتی فریبشون میدم، از راه دین بسیاری از جماعت از کجا به جهنم میروند؟ از مسیر دین و دیانت. خوارج از کجا به جهنم میروند؟ از طریق پیشانه های پینه بسته شون و حفظ قرآنشون در قبال حجت الهی امیرالمومنین ایستادن به جهنم میروند، و گروهی از ایمان به جهنم میرن، گروهی از شما. فرمود اینها نوری که حاصل شده از اعمال شایسته و ایمانشون و پیش فرستادن، داره شتابان حرکت میکند، اینها رو میبرد، راهنمایی میکند در اون ظلمات و اون عالم که برای عده‌ای وجود داره اما اینا براشون نورانیت هست، دارن حرکت میکنن و پیش میرن. و بعد این ظریفه هم وجود داره ها، بالاخره ببینید در قرآن وقتی که صحیفه عمل رو قرآن مطرح میکند، یه گروهی هستن که فاما من اوتی کتابهو به یمینه، اینها رو به دست راستشون میدن، پیش رو دست راست. اما یه گروهی ورا از اهره، از پشت سر میدن و مامون که اوتیه کتابو به شمال چپ میدن، این همونه که داره خداوند این مؤمنین رو ممتاز میکند از اون گروه های دیگر. فرمود نورها میسعا بین ایدیهم و با ایمانهم، بعد اینها این مؤمنین تواب مورد لطف عنایت الهی قرار گرفته، لب باز میکنن در همون حالی که دارن شتابان میرن در قیامت به سوی لقاء حضرت جانان، میگن ربنا اتمم لنا نورنا، بهشون اجازه داده میشه که اونها تو اون عالم دعا کنن، طلب کنن، ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا عاشقم عاشقترم کن، تشنه هم کم اینا برام، بیشتر بده به من، اتمم لنا نورنا، تمام کن نور ما را، یعنی چیزهایی که ما انجام ندادیم و کاستیهای ما را هم خود به غفران و لطفت جبران کن و بدل به نور کن. اتمم لنا نورنا وقفر لنا. و باز هم اگر کاستیهاییست، باز هم اگر چیزها و نکات منفیست، خدایا باز به غفران خودت بر ما بپوشان، انک علی کل شیء قدیر، به راستی که تو بر هر امری توانمند و قادر و نیرومندی. خب این شد فرمایش وجود و مبارک حضرت سید الساجدین که جعل تعالی ذلک الباب دلیلا من وحیک، خدایا درب توبه رو باز کردی برای بندگانت و دلیل قرآنی هم برای اون دادی، دلیل استوار و محکم. به آیه بسیار زیبای امام اشاره فرمودن، یعنی میشه گفت خب بدیهیست دیگه، دیگه نابترین انتخاب رو وجود و مبارکشون، آیه 8 سوره مبارکه تحریم رو، توبوا الله توبه نصوحا، که خدمت عزیزان بازگو کردیم. حالا بعد از این که این جمله رو امام میفهمن، یه کلام بسیار تکان دهنده، هشدار دهنده ای دارن. فما عذر من اقفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب و اقامت الدلیل، جمله پرسشیه. فما عذر، چه بهانه ای داره؟ با این توبه‌ای که دیدید، با برکات این توبه، با این توبه نصوح و با این تکفیر سیئات و محو شدن سیئات و ورود به بهشت و این نور شتابان و این اوضاعی که اینها دارند و این حال و صفایی که توصیف داده شد که حال و وصف اهل توبه و توابین بود، فما عذر من اقفل دخول ذلک المنزل، چی عذر اون کسی که غفلت می‌ورزد از دخول در این منزل؟ کدوم منزل؟ این منزل حف و غفرانی که برای او مهیاس از درب توبه، منزلی که درب داره، دربش چیه؟ توبه. فما عذر من اقفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب، درب بازه. خواندم اون بیت عطار رو، بیدلی میگفت در پیش خدای که ای خدا آخر دری بر من گشای. رابه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل کی این در بسته بود؟ در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجو. هیچگاه در به خدا بر بندگانش بسته نیست. این ما ایم عزیزان که میبندیم، ما ایم که پوش میکنیم. انک تدعونی فانا ولی اک، تو منو میخوانی من پوش میکنم میرمم به جای اون که بدوم. فرمود چیست عذر اون کسی که غفلت میکنه از دخول این منزل بعد از اینکه فتح باب شده و بعد از اقامه دلیل؟ کدوم دلیل؟ آیه‌ای که خوندیم، آیه 8 تر. با این روشنی و شفافیت خداوند به توبه میخواند. فما عذر، چه عذری داره کسی که وارد نمیشه به این منزل و از این درب پای درون نمیگذارد؟ خب امام این جمله رو هشدار دهنده مطرح میکنن، اما زیرکانه اون عذرم گفتن. یعنی علتش چیه؟ در بین این جمله بود این کلمه، اگر دقت میکردید الان متوجه میشدید عزیزان که اون عذرم گفتن حضرت که چرا انسان ها نمیان وارد نمیشن. چی بود؟ در کلام خود امام بود، فما عذر من اقفله، همه از چی برمیخیزد؟ غفلت، غفلت، غفلت. چیه عذر غافلین از این بستر مهیا و زمینه و این آغوش گشاده‌ای که آنان را به سوی خیش میخواند و الیه الیه میگوید به بندگانش؟ نیست مگر اقفله، غفلت. آقا همینه. ولا تکن من الغافلین، پیامبرین سم مهلک غفلت نکند به جانت بیفتد. و هرچه میکشیم عزیزان از غفلت هامونه، غفلت از خود، غفلت از مقصد، مقصود، غفلت از چرایی آفرینش، غفلت این که کجاییم، چه باید بکنیم. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، خدای رحمت کند به تعبیر امیرالمومنین، کسی که میدونه از کجا اومده، کجا هست، کجا باید بره، هیچ غفلتی نداره. غفلت از خود، غفلت از خداوند، غفلت از اسماء و صفات الهی، غفلت از حضور خداوند. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی، غفلت از این که علم یعلم بان الله یرا. گاهی من شرم سارانه عرض کردم در یه شرایطی یه کسی گاهی هست، یه بچه 7-8 ساله میاد میبیندش، دست میکشه از کاری که داره انجام میده، وای وای وای، امیت اینون لا تراک ولا تزال علیک رقیبا، کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، به حالی که لحظه به لحظه تو شاهد اون هستی و ناظر اون هستی و جدا از نظر حضرت اون نیست، اما متاسفانه نمیبیند. این غفلت. یعنی چی این غفلت؟ غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از مقصد، غفلت از تمام نعمت ها و وعده های الهی، غفلت از عواقب، پایان کار، فرجام، غفلت از عاقبت نگری در انتخاب ها، غفلت از فریب نفس و همه غفلت دیگه. یعنی تمام غفلت هست که موجب میشه انسان پای بر این درب نمیگذارد. فرمود فما عذر من اقفل دخول ذلک المنزل بعد فتح الباب، و اقامت دلیل. چه عذریه جز این غفلته که موجب میشه؟ خب خیلی جالب بود مطلب، اما میخوام به شما بگم که از این میخوان فراتر ببرن حضرت باز کار رو. اصلا قوقای این دعا، قوقاست این دعا در تحبیب دلها، تقریب دلها، نزدیک کردن انسانها به حضرت رب العالمین، معشوق ازل و ابد به حضرت جانان. اصلا آتشی به جان میاندازد وجود و مبارکش. و انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادک. صوم با صاد میشه روزه، با سین میشه معامله، خرید و فروش. صام البایع اذا عرض السلعه، هنگام که فروشنده کالای خودش رو عرضه میکند، این میشه صوم، این میشه صوم با سین. حالا امام میفهمن انت الذی زدت فی الصوم علی نفسک لعبادتک. همین جمله شو بگم بماند انشاءالله برای فردا شب. ببینید بناء البیع علی المقابله، اینو فقها میگن، میگن آقا تو معامله، تو خرید و فروش اصلا بنا بر اینه که هر کسی دیگری را قبول کند. یعنی فروشنده تمام سعیشو میکند که چطور بفروشد این کالا را گرانتر بفروشد، خریدار سعی میکند که این معامله را چگونه انجام دهد، کالا را ارزانتر بخرد. او میکشید و من میکشیدم، این نظام وجود داره. هر کدومشون میخوان بیشترین منفعت رو در این بمی. این میخواد این خونه رو گرونتر بفروشه، با اهدافی که داره اون میخواد ارزونتر بخره. توجه دارید؟ همیشه این کشمکش در معامله وجود داره. اما مشخصه که مشتری همیشه میخواد چیکار کنه؟ کم کنه معامله رو. امام فرمود خدای تو با بندگانت معامله میکنی، اما همیشه میخوای قیمت رو، خریداری با بندگانت، اما همیشه میخوای قیمت رو بالا ببری. یعنی چی رو میفرمان حضرت؟ انشاءالله مشتری من خدا و یست و مرا، میکشد بالا که الله اشترا. فردا شب خدمت عزیزان این بحث بسیار شیرین، عارفانه و دلنشین رو با مستندات اون باز به تعبیر حضرت بر اساس آیات شریف خدمت دوستان عزیز مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش و به عظمت سخنش و به لطافت و حلاوت سخنان سید و ساجدین بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله. توفیق فهم و لذت و فرو رفتن و به کار بستن این حقایق ناب الهی رو نصیب روزی همه ما بفرماید انشاءالله. انشاءالله. خب ظاهرا شاید امشب شب پایانیه ماه رجب باشد و احتمال این می رود که جمعه اول ماه شعبان باشد. اگر این چنین باشد گفت که آوخ که من خواهم گریست، به تعبیر اون ادیب چه حزنیست برای امثال بندهی که احساس می کنیم رجبی که آمد و الان که می رود فرقی برای ما به حالمون نداشته، چقدر باید تأثر و خسران و قبل داشته باشیم. ان الانسان لفی خسر، مال ماست با این حال و وضع. این ماهی که شب و روز اون لحظه لحظه اون سحر به سحر اون آن به آن اون هزاران هزار انسان رو خداوند مشمول غفران و عنایت خودش کرد و اونهایی که رجبیون شدند پیوستند به قافله رجبیون در این ماه، خوشا به سعادت اونها، خوشا به سعادت اون. دلمون خوشه که شاید ما از اونهایی باشیم که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، نداریم اون معرفت رو، از اونایی باشیم که خداوند عطا کرده باشد و عطا کند به ما. و بالاخره شمه ای از این که خواب الوافدون علی غیرک، چقدر ضرر بزرگی کردن و از دست دادن همه سرمایه اونان که رفتن و میرن سراغ غیر تو، درب دیگران رو میزنن، عزت رو، خیر رو، سعادت رو، برکت رو، لذت رو، زندگی رو از دیگران میخوان و خسارت میبینن اونهایی که به جز تو رو میآورند خدایا. و گذشتین ما هم دعا میکنیم که بالاخره به حق یوم الارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر، خدایا به عظمت انفاس قدسیه بندگانت در صدر اونها، به انفاس قدسیه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و خوبان درگاهت، اون چرا تا این شب پایانی به بندگان شایسته در این ماه دادی به ما هم عنایت بفرما. هر خیری که به بندگان خوب در این ماه رقم زدی ما رو از آن بی نصیب مگردان. هر شری رو که از بندگان خوبت در این ماه زدودی و دور کردی خدایا بقا بروی سید و ساجدین از ما هم دور بگردان. پروردگارا عاقبت ما رو در این ماه ختم به خیر بگردان. بگم این جمله ملتمسین پروردگار را به آبروی این ماه و این شب پایانی، بیماران اسلام، منظورین، عزیزانمون که بالاخره ملتمس بودند، جامعه عافیت کامل بپوشان. مشکلات مملکتمون، مشکلات هموطنانمون و مشکلات جهان اسلام و تشیع رو پروردگار را مرتفع بگردان. مظلومین عالم رو نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.